بسازه و حبس بکنه، اینها رو در سطح جامعه پخش میکنه، هم از اونها استفاده میکنه و هم اونها از جامعه بهره خوبی میبرن. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه نکته مهم رو میخوام عرض بکنم. ما قبلا توضیح دادیم که به لحاظ جمعیتی در بهترین وضعیت قرار داریم و اسم این دوره رو عصر طلایی جمعیت گذاشتیم، چرا که پنجره جمعیتی در کشور ما حدود یک دهه است که باز شده و جمعیت جوان ما نسبت به خردسال و نسبت به سالمندان حجم قابل توجهی داره. این بهترین وضعیت برای یک جهش اقتصادی و رشد و پیشرفت هست. دو تا نکته رو در این خصوص راجبش مفصل صحبت کردیم. یکی این که این فرصت پیشرفت ظرف 3 یا 4 دهه به طور کلی از دست میره، حدوداً تا 1420 ما بیشتر فرصت نداریم که از این استفاده کنیم. نکته دومش این بود که معمولاً این در حاشیه نکته اول قرار میگیره و بیشتر مورد غفلت واقع میشه، اینه که این نسل استعداد باروری بسیار بالایی داره که اگر این پنجره جمعیتی بسته بشه این ظرفیت باروری رو هم ما از دست میدیم. اما یه نکته سومی هم وجود داره که باز این از اون دوتای قبلی بیشتر مورد غفلته و کمتر بهش توجه میشه. اون اینه که همیشه در جامعه دو گروه نیازمند کودکان و سالمندان وجود دارن.
بله.
و این نسل میانیه که از هر دو گروه به طور همزمان باید حمایت و مراقبت کنه. نسبت این نسل میانی با اون دوتا نسل خیلی اهمیت داره. الان ما از این حیث هم در بهترین وضعیت قرار داریم، چرا که جمعیت جوان ما بسیار بیشتر از جمعیت خردسال یا جمعیت سالمند ما هست. عرض کردیم که جمعیت زیر 15 سال ما کمتر از 30% و جمعیت بالای 65 سال ما هم کمتر از 15% و این وضعیت مطلوبی رو از جهت حمایت و مراقبت هم فراهم کردیم.
بله.
اما در 2-3 دهه آینده با این روند نامطلوبی که الان داریم پیش میریم به لحاظ تولید مثل و جمعیت، از این حیث هم ما یک آسیب میبینیم. یعنی نسل آینده ما حجمش کم خواهد شد و نسبت به جمعیت سالمند بسیار فراوان و جمعیت خردسال نسبتاً قابل توجه این موظف هر دو رو حمایت کنه. یعنی از این حیث هم یک حیث تقریباً پنهان این قضیه است، ما دچار مشکل خواهیم شد، ولی الان وضعیت خوبی داریم. بنابراین این که چه کسی از اینها مراقبت بکنه، نه فقط کودکان بی سرپرست، که در جوامع مدرن و پیشرفته ما میبینیم که کودکی که پدر مادر داره هم برون سپاری میشه حمایت و مراقبت از اون، یعنی بیشتر وقتش رو در مراکز آموزشی و مهد کودک ها سپری میکنه. تو یه جمله اگه بخوام عرض بکنم اینه که خانواده بنیان جامعه و بهترین متولی محافظت از افراد نیازمند مراقبت، اهم از کودک و سالمند یا معلول جسمانی یا عقب مانده ذهنی یا جانباز و مثلا از این اقشار مختلف، بهترین مکان برای نگهداری اینها خانواده است. سیاست‌های خوبی هم دولت در این زمینه داره، امتیازها و حمایت‌های خوبی از افرادی که خانواده‌هایی که دارای معلول هستند صورت می‌گیره. حتی جانبازان عزیز رو که نیازمند گاهی دستگاه‌های مراقبتی هم هستند، یک راهبرد اینه که این دستگاه‌ها رو ما به منزلشون منتقل بکنیم و اینها در منزل ازشون مراقبت بشه.
بله.
بنابراین یک مسئله مهمیه که در برنامه‌های مربوط به پیشرفت باید به اون توجه بشه و اسلام توجه خوبی رو در این زمینه داره.
من استاد اسخای میکنم، شما خیلی تأکید دارید روی این مسئله که علارغم اینکه حتی مثلا جانبازان عزیز که در آسایشگاهایی که براشون در نظر گرفته شده، به ویژه جانبازان اعصاب و روان که خیلی اونجا مورد حمایت قرار میگیرن، توجه خاص بهشون میشه، اما نگهداری اینها اگر در محیط خانه انجام بشه و خانواده از اینها حمایت کنه در این گونه موارد باز بهتر هست. من اینطوری برداشت میکنم از صحبت حضرت علی که شما اون جنبه روحی و عاطفی موضوع رو بیشتر لحاظ میکنید که این مسئله رو تأکید میکنید، یا اینکه نه مطالب دیگه تو ذهنتون هست؟
ببینید، مطالب یا مباحث روحی و عاطفی هم مهمه. یعنی یک سالمند خوبه که در خانه و نزد فرزندانش باشه. یک جانباز ولو نیازمند مراقبت‌های پزشکی هست، اگر در خانه و خانواده باشه، حضور یک پدر احساس میشه تو خانه و هم اون شخص جانباز بهره میبره از محبت و عاطفه و روابط میان اعضای خانواده و هم اونها از اون بهره میبرن. ولی خب این جنبه های فردی هست، جنبه های مهمتر اجتماعی هم داره.
من اصلاح میکنم چون بحث جانبازان حالا به صورت خاص ما به من سوال مطرح کردیم، اینها خودشون پدر خانواده هستن. بله. یعنی که میفرمایید پدر بهترین حمایت، بله، فرزند معلول رو کاملا درست میفرمایید. اما وقتی صحبت از جانبازان میشه، اینها به هر حال سن و سالی ازشون گذشته، غالبا الان بالای 50-55 سال، حتی بالای 60 سال سن دارن. یعنی اینها الان خودشون پدران خانواده هستن.
بله.
شرایطشون واقعا بعضی مواقع بگونه‌ای هست که نگهداریشون در محیط خانه اصلا امکان نداره، چون همسرش هم همین سن رو داره، اون ممکنه اصلا توانایی و قدرت حفاظت و نگهداری رو نداشته باشه، یا فرزندانی که از این خانواده جدا شدن و خودشون زندگی مستقلی دارن که اصلا نمیتونن اون به اون صورت حضور داشته باشن تا حمایت لازم صورت بگیره. چون شما خیلی تأکید دارید که اینا در محیط خانه انجام بشه، میگم این نواقص و این به هر حال مطالب هست.
بله. ببینید، این مشکلاتی که فرمودین برخیش راجع به سالمندان دیگه هم وجود داره. یعنی همه سالمندان بله. وقتی به سن سالمندی میرسن، فرزندانشون ازدواج کردن. الان خونه های جامعه ما هم بیشتر به سمت آپارتمان و خونه های خیلی کوچیک داره پیش میره، یعنی امکان نگهداری فراهم نیست. اما ببینیم چه صدمه ای میزنه به جامعه، حالا چه جانبازان عزیز چه سالمندان. ببینید، جامعه اون چیزی که جامعه رو قوامش رو ایجاد میکنه و جامعه رو سر پا نگه میداره و مایه انسجام و همبستگی اجتماعی میشه، محبت و عاطفه است.
بله.
یعنی برخی خواستن چیزهای دیگه‌ای رو بگن، مثلا از تقسیم کار صحبت کردن یا از نیاز افراد به همدیگه صحبت کردن یا از دشمن بیرونی صحبت کردن. همه اینها مؤثره، من نمیخوام اینها رو نفی بکنم، اما مهمترین چیزی که پیوند افراد جامعه رو حفظ میکنه محبت و عاطفه است. جناب استاد جوادی آملی میفرمایند که محبت ملات جامعه است، همونطور که ردیف‌های آجر رو ملات به هم میچسبونه و یک دیوار محکم رو تشکیل میده، جامعه هم به وسیله محبت که دچار انسجام و همبستگی میشه. اگر این محبت نباشه، پیامدهای بسیار زیادی داره. عدم مراقبت از جانبازان یا سالمندان در خانه باعث کاهش فرزندآوری میشه.
بله.
یعنی پیامدهای اجتماعی اون خیلی مهمه، باعث کاهش روحیه ایثار و شهادت طلبی میشه. یعنی این جانباز چرا جانباز شده و اون جان خودش رو و سلامت خودش رو با چی مبادله کرده و الان چه نیازهایی داره؟ اینها چیزهایی که ما نمیتونیم بهش فکر نکنیم. به هر حال میخوام بگم نگهداری اونها در خانه هم پیامدهای روانی برای شخص جانباز و خانواده های اونها داره، برای شخص سالمند و خانواده های اونها داره، و هم پیامدهای اجتماعی مهمی داره که امروز من میخوام راجبش بیشتر صحبت بکنم. اما یک کمی بریم جلو بعد برگردیم.
خیلی ممنون و متشکر. بله، پس موضوع بحث ما در خصوص کارکرد خانواده موضوع حمایت و مراقبت هست. حمایت و مراقبت از کودکان، خردسالان، سالمندان، معلولان، جانبازان یا حتی کسایی که ممکنه یک نوع از کار افتادگی و معلولیت های خاصی داشته باشند، یا حتی کسانی که جانبازان عزیز اعصاب و روان باشن که از نظر جسمی هیچ مشکلی ندارن اما از نظر روحی بسیار صدمه دیدن و ممکنه تحملشون دشوار باشه. تأکید بر این هست که علارغم این که در جامعه ممکنه مراکزی برای نگهداری و حمایت از این عزیزان در نظر گرفته شده باشه، اما به لحاظ این که محبت و عاطفه در خانواده شکل میگیره و در حقیقت افراد جامعه از این طریق به هم پیوند می‌خورند و با هم خواهند بود، بهترین جا برای نگهداری اینها باز محیط خانه هست، که حالا در ادامه مباحث کامل استاد ابراهیمی پور رو در این خصوص می‌شنویم. با برنامه پیشرفت همچنان همراه باشید. خیلی ممنونیم از شما هموطنان که با ما هستید و مباحث برنامه پیشرفت رو گوش می‌کنید. در خصوص الگوی پیشرفت خانواده محور با حضور کارشناس ارجمند حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر قاسم ابراهیمی پور با شما بحث و گفتگو میکنیم.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامعه.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
اطلاع انسان هاست، دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جان هاست.
خب درباره یکی دیگر از نقش ها و کارکردهای خانواده که بحث حمایت و مراقبت هست از مثل حضرت عالی داریم استفاده میکنیم، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. روایتی رو من میخونم براتون از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند احب السبیان، فرزندان خود رو دوست داشته باشید و به اونها محبت کنید، ورحموهم، به اونها رحم کنید، و اذا وعدتموهم شیئا ففو، اگر به اونها یک وعده ای دادید به اون وعده عمل کنید، فانهم لا یرون الا انکم ترزقونهم. خیلی این بخش روایت زیبا و دقیقه، میفرمایند که چرا که آن فرزندان شما را رازق خود میپندارند، یعنی والدین از نگاه فرزندان در جایگاه رازقیت قرار دارند و فرزند به شدت این نیاز رو احساس میکنه. حالا اگر از این رازق پنداری خود یک بی محبتی یا یک بدقولی ببینه خیلی میتونه شکننده باشه.
بله.
بحث خیلی جدیه. بنابراین ببینید توصیه های مکرری که در آموزه های دینی در خصوص مراقبت، محبت و حمایت از فرزندان و سالمندان وجود داره، نکته مهمی وجود داره و اون این که این حمایت ها و این مراقبت های مبادله است، یعنی منافع دنیوی و اخروی فراوانی برای هر دو طرف قابل تصوره، که حالا من اینو میخوام باز کنم. یا در خصوص مادر توصیه میشه که مثلا هیچ شیری، این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست، هیچ شیری برای کودک با برکت تر از شیر مادر نیست.
بله.
یعنی مادری که 9 ماه فرزند رو در شکمش نگهداری کرده با همه اون سختی هایی که کشیده، حالا 2 سال هم باید به او شیر بده. اولا اینکه این شیری که خدا در سینه های مادر قرار داده رزق فرزنده.
بله.
و سهم اوست. ثانیاً این که فواید بسیار زیادی برای فرزند داره و این میتونه یک نسل سالم رو و یک نسل بانشات رو مثلا به وجود بیاره و در جامعه ایجاد کنه. اما سهم خود پدر و مادر چی میشه؟ چرا من باید به فرزندم شیر بدم؟ چرا من باید عمرم رو به پای او بریزم؟ غیر از بحثای عاطفی که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، فواید دنیوی و اخروی فراوانی برای خود والدین هم متصوره. الان علم پزشکی به این نتیجه رسیده که شیردهی خصوصا اگر 2 سال کامل و پشت سر هم باشه از بسیاری از انواع سرطان در خانوم ها جلوگیری میکنه. پس ببینید اصلا اگر خانوم ها این فواید رو بدونن و علم این رو توضیح بده و در معرض دید جامعه قرار بگیره، ممکنه که فقط به خاطر شیر دادن حتی فرزند آوری داشته باشن. اگر بدونن چه فواید بسیار زیادی داره،
یعنی از نظر علمی این کاملا تجربه شده و ثابت شده.
بله، مقالات بسیار متعدد علمی در خصوص حالا پزشکی و شاخه های دیگه اون در خارج از کشور و در داخل کشور بسیار متعدد و متنوع اثبات شده که شیردهی فواید جسمانی بسیار زیادی داره، حتی راجبه مسائلی مثل پوکی استخوان و اینها، یعنی هیچ اثر سویی روی مادر نداره. یعنی تراکم و وضعیت استخوانی او بعد از یک دوره کامل شیردهی هم وضعیت بهتری خواهد بود. و حال اینکه این ظاهرا اینجوری مثلا به نظر نمیاد. و هم در خصوص پیشگیری از انواع سرطان بسیار مؤثره و فواید بسیار زیادی داره. میخوام بگم اگر یک مادر فواید اخروی و ثوابها و اون عاطفه مادر فرزندی اینا همه رو هم اگه بذاریم کنار و به شکل یک معامله به این قضیه نگاه کنیم، باز هم سود فراوانی عائد مادران میشه از دوره‌های شیردهی، خصوصا در هم در روایت تاکید شده و هم در علم پزشکی به این نتیجه رسیدن که خصوصا اگر این دوره شیردهی 2 سال کامل و متوالی باشه، یعنی پشت سر هم 2 سال یک مادر به فرزندش شیر بده، فواید جسمانی بسیار زیادی در کنار فواید روحی روانی و فواید اجتماعی که داره.
منه.
پدر هم وقتی از فرزند نگهداری میکنه، خب داره هزینه میکنه، وقت میگذاره، خیلی سخته، گاهی ساعتها وقت او رو میگیره، اعصاب او به هم میریزه، خصوصا اگر فرزند خیلی جنب و جوش داشته باشه و خدای نکرده ناراحتی های روحی روانی و جسمی داشته باشه، سخته. کسی سختی نگهداری و مراقبت از فرزند رو انکار نمی کنه. اما پدر هم از فواید این حمایت و مراقبت در همین دنیا بهره‌مند میشه. پدر هم روزی سالمند خواهد شد و نیازمند مراقبت خواهد بود و فرزند از او مراقبت میکنه، هرچند هیچ وقت فرزند نمیتونه به طور کامل جبران بکنه زحمات والدین رو، ولی به هر حال این یک مبادله عاطفی هست که بین فرزند و والدین وجود داره. بنابراین مراقبت از فرزندان در سنین کودکی که نیازمند هستند و نگهداری از اونها و حفظ نشاط و سلامت اونها، مثلا شیردهی اونها، نفقه اونها، درمان اونها اگر دچار بیماری شدن و فراهم کردن بستر رشد استعدادها و شکوفایی استعدادهای اونها وظیفه خانواده است و بهترین نهادی که میتونه متولی این نیاز اجتماعی بشه خانواده است. به هیچ وجه مهد کودک ها یا سازمان هایی مثل اون قادر نیستند این وظیفه رو انجام بدن به خوبی خانواده، و هزینه های بسیار بالایی هم برای جامعه و برای دولت داره. یعنی خانواده یک نهاد بسیار مفید کم هزینه در این راستا تلقی میشه.
من عذرخواهی میکنم، حالا شما میفرمایید وضعیت ایدئال و مطلوب رو که ما باید بهش برسیم اینها هست، دلوقتي. اما واقعیت های جامعه ما چیز دیگه ایه که حالا حضرت علی هم در خلال صحبت ها خیلی گذرا بهش اشاره کردید. یعنی گاهی وضعیت شغلی والدین، حتی حالا ما میگیم وضعیت شغلی، گاهی منظورمون پدر خانه هست. الان در خیلی از خانواده ها والدین وضعیت شغلیشون بگونه ایست که وقتی صبح فرزند رو در اختیار مهد و کودکستان و جای دیگه قرار میدن، گاهی حتی ممکنه تا نوبت عصر هم نتونن فرزندانشون رو ببینن. بعضی از خانواده ها متاسفانه اینطوری هستن. خب شما وقتی که دارید وضعیت مطلوب رو میگید، ما دوچار این آسیب ها هستیم. خب این آسیب ها خیلی لطمه میزنه، ضربه میزنه از نظر روحی عاطفی و از نظر اون پیوند محبت که باید در خانواده شکل بگیره، قطعا در این گونه خانواده ها اتفاق نمیفته. پیامدهای منفیش و آثار زیانبارش برای جامعه خواهد بود که حالا قطعا حضرت علی در یک بخش از صحبتاتون اینها را هم بهش اشاره خواهید کرد. اگر اجازه بفرمایید ما یک فاصله کوتاهی بگیریم، ان شاء الله بخش پایانی صحبت حضرت علی رو در برنامه امروز پیشرفت از زبان حضرت علی جناب دکتر ابراهیمی پور بشنویم.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
الگوی پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
دوستان گرامی، شنوندگان رادیو معارف، ان شاءالله که تا این قسمت برنامه پیشرفت رو پسندیده باشید و از مباحث کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم ابراهیمی پور استفاده کرده باشید. در خصوص یکی دیگر از نقش‌ها و کارکردهای خانواده که بحث حمایت و مراقبت هست داریم صحبت می‌کنیم. حمایت از فرزندان، حمایت از معلولان و سالمندان، حمایت از کسانی که به هر دلیلی دچار یک نقصی هستن و خودشون نمیتونن کارشون رو پیش ببرن و خانواده باید به صورت خاص و ویژه از اونها حمایت بکنه. همینا مورد بحث ما هست که استاد در این خصوص مطالبشون رو ارائه میکنند. بفرمایید.
بله، من پاسخ کوتاهی به اون فرمایش شما اول داشته باشم بعد بحث رو ادامه بدم. ببینید، ما گاهی وضعیت رو جوری داریم میسازیم که با اون الگوی اسلام ایرانی پیشرفت ناسازگاره و بعد دست و بالمون دیگه بسته است.
بله.
با مشکلاتی مواجه میشیم. اگر الگوی مطلوب ما اینه که خانواده باید فرزند آوری داشته باشه، مثلا 3 تا 4 تا فرزند داشته باشه، خب این وسعت منزل و ساخت و ساز و معماری که ما داریم باید معطوف به این ظرفیت و به این نیاز ایجاد بشه و تغییر کنه دیگه. ما نباید بریم به سمت آپارتمان های خیلی کوچک. اگر قراره که سالمندان در خانه نگهداری بشن و این حتی با نگاه های دنیوی و اقتصادی هم به نفع دولت هاست، پس باید یک خانه ای مهیا بشود که بتوان در آن سالمند رو نگهداری کرد. بله، یه آپارتمان 40 متری نمیتونه 2-3 تا بچه و 1-2 تا سالمند درش همزمان نگهداری بشه. یا وقتی که شغل‌ها و ساعت‌های شغلی و شیفت‌های کاری تعریف میشن، خصوصا برای زن‌ها، خب ما باید به این مسئله توجه کنیم. یعنی همینجوری بدون برنامه زنان ما اگه شاغل بشن، حالا چه نوع شغلشون، چه ساعت اشتغالشون و اینها متناسب با فرزند آوری و نگهداری از فرزند و مراقبت از سالمند نباشه، خب این اشتباهه. ما باید در برنامه‌ریزی‌هامون شغل زنان رو طوری تعریف کنیم که با نقش‌های مهمتر اونها سازگار باشه.
بله.
هیچ کس با تحصیل زنان مخالف نیست، اما چه خوبه که وقتی که زن در حال تحصیل هست، فرزندش در یک محیط مناسبی کنار همون جایی که داره تحصیل میکنه حضور داشته باشه و این مثلا ساعت‌های خالی بین کلاس‌هاش رو، بین آموزشش رو بتونه به فرزندش سر بزنه و او رو شیر بده مثلا. یا اگر زنی شاغل هست، فرزندش در محل کار یک محیطی براش فراهم باشه که او بتونه مرتب به سرکشی بکنه. یا زنها دورکاری داشته باشن، یعنی کارو بیارن تو منزل، یا تحصیل رو ببریم تو منزل که زن بتونه از دور تحصیل کنه، یا ساعت کاریشون طوری تنظیم بشه که کار پاره وقت مشغول بشن. به هر حال اینها نیازمند فکر و پژوهشه. من نمیخوام حالا پیشنهادهای خام مطرح بکنم، ولی ما باید بریم به این سمت که زن هم تحصیل کنه، هم شاغل باشه، هم درآمد داشته باشه، هم برای جامعه مفید باشه و هم بتونه از فرزندش مراقبت کنه، فرزند آوری داشته باشه. اگر بی برنامه یک سری کارها رو انجام دادیم، هم زنان شاغل فراوان شیفت شب، شیفت صبح، 8 ساعت در روز یا حتی 2 شیفت، خب روشنه که از این حیث داریم آسیب میبینیم دیگه. بله. این تضاد رو باید بهش بپردازیم و حل بکنیم.
بله. 3-4 دقیقه در این برنامه ما فرصت داریم تا بحثتون رو در خصوص کارکرد حمایت و مراقبت که از کارکردها و نقش‌های بسیار مهم خانواده هست جمع‌بندی بفرمایید.
بله، مراقبت معنیش روشنه، یعنی نگهداری و محافظت از افراد نیازمند. اما حمایت رو وقتی کنار مراقبت ما به کار میبریم، به معنی بیشتر حمایت‌های اقتصادی و مالی هست. یعنی خانواده باید از اعضای خودشون حمایت مالی هم داشته باشن. تو جامعه پیشرفته افراد نیازمند مراقبت و حمایت نباید باری بر دوش دولت‌ها باشن. نقش دولت البته نباید کم رنگ بشه، دولت باید حمایت ها و بسترهای مناسب رو برای این موارد داشته باشه، اما اگر اینها پخش بشن در سطح جامعه و خانواده های متعدد این مسئولیت رو به عهده بگیرن، این بهترین وضعیته و هم پیامدها و فواید روحی روانی داره و هم پیامدهای اجتماعی اقتصادی که نفع اون به همه جامعه میرسه. ببینید، این فواید رو من برخیش رو عرض کردم که دنیویه، یعنی مادر از شیردهی بهره میبره، پدر از این حمایت تو همین دنیا بهره میبره.
بله.
که اینها خوب علم به کمک بیاد و توضیح و تفسیر اینها رو مطرح بکنه. ولی پیامدهای اخروی بسیار فراوانی هم داره. به عنوان مثال روایتی رو از نبی اکرم براتون میخونم که میفرمایند زن باردار مانند شخصی است که روزها روزه میگیرد و شبها در حال عبادت است، با جان و مال خیش در راه خدا جهاد میکند. اجر وضع حمل او و زایمان او غیر قابل تصوره. او وقتی به فرزند خودش شیر میده، معادل آزاد کردن یکی از فرزندان اسماعیل که وقف عبادت خدا شده به او پاداش تعلق میگیره.
بله.
یعنی اجر اخروی بسیار زیادی داره، اجر دنیوی بسیار زیادی داره، غیر از این که حالا طبیعیه، یعنی محبت و عاطفه والدین نسبت به فرزندان باعث این زحمات میشه.
خیلی ممنون و متشکرم از حضرت عالی جناب استاد ابراهیمی پور، کارشناس محترم برنامه پیشرفت و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بحث هایی که این بزرگوار در خصوص الگوی پیشرفت خانواده محور بیان می کنن بسیار مبتلا به و مفید و قابل استفاده برای همگان هست، که امروز ما در جامعهمون به لحاظ این که یک سری تنگناهای اقتصادی ایجاد شده، متاسفانه خیلی از ایدئال‌ها و وضعیت مطلوب رو در خصوص خانواده بهش بی توجه هستیم و کارشناس محترم برنامه تلاششون بر این هست که از نگاه علمی و از یک جایگاه مقدس، چون واقعا بحث خانواده در اسلام یک جایگاه ویژه و خاص و مقدسی رو داره و فرزندآوری در اسلام یک هدیه الهی برشمرده شده، از این نگاه مطالب رو دوباره مرور کردن، یادآور شدن، تذکر دادن که اگر ما یک جامعه پیشرفته می‌خواهیم، باید خانواده‌های ما در این مسیر قرار داشته باشن. اگر خانواده بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اون شاخص‌هایی که براش در این بحث بسیار مهم در نظر گرفته میشه در جامعه ما این شاخص‌ها رو مراعات بکنیم، قطعاً خانواده پیشرفته یک جامعه پیشرفته رو به دنبال خواهد داشت و خیلی از آسیب‌های اجتماعی که متأسفانه دامنگیر ما شده این روزها در جامعه به لحاظ بی‌توجهی به همین کارکردها و نقش‌آفرینی بسیار مفید و جامعه خانواده است که ما به اون بی‌توجه هستیم و تنگناهای زندگی باعث شده که از اونها غفلت کنیم. تذکر جناب آقای استاد ابراهیم پور در این برنامه و یادآوری این وضعیت مطلوب یک خانواده پیشرفته و شاخص‌های اون ما رو در حقیقت دوباره در مسیری قرار میده که انشالله با خانواده های خوب، خانواده‌ای که مملو از محبت و نشاط و صمیمیت هست، یک جامعه با نشاط انشالله به دنبال داشته باشیم. استاد ابراهیم پور خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون و مطالب ارزشمندی که ارائه فرمودید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه.
عزیزان شنونده، همراهان گرامی برنامه پیشرفت، از دقت نظرتون به مباحث برنامه بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و محترم. انشاءالله تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر نظری در مورد کیفیت برنامه دارید لطفا به ما بفرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن رادیو معارفه و 30553 شماره پیامک ماست. خب به ساعت 20:30 دقیقه نزدیک میشیم. نوبت رسید به پخش برنامه آیه ها و نکته ها که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین کریمی مهرجردی آیات مربوط به امید در قرآن کریم